علامت این که شخص کمال رو تونسته دریافت کنه این استش که شخص به قدرت و شادی و آرامش حتما میرسه.
یکی از برکات فوق‌العاده صلوات اینه که در روایات ما به عنوان افضل اعمال بیان شده.
این جمله از رسول الله صادر شده، افضل اعمال بعد از نماز این که قلب برادر مؤمن تو خوشحال.
بعد میگه ببل والدین احسانا، نشون میده که افضل اعمال تو بندگی این احسان به والدین.
افضل اعمال چی؟ الورع عن محارم الله. خودیت باید بره، منیت باید بره، نباید بره. پذیرایی اگر
ده ها روایت دارید فرمود افضل الاعمال این، افضل اعمال اون، و بالاخره آدم میگه خب بالاخره افضل اعمال کدو بشه. وقتی میگیم افضل اعمال دنبال یه چیز نگردید، افضل اعمال به تعداد آدم ها چیه؟ فرق میکنه. ما سبکای غلط، یعنی سبکایی که فقط شهوتهای خودمون ارضا میشه توش انتخاب بکنیم، حالا بقیه له شدن له شدن، این یه افضل اعمال نیست، این یه عملی است که تو شهوتت گرفته این کار کنی. میخوای آخوند شی، میخوای عالم شی، میخوای دکتر شی، میخوای مهندس شی، میخوای وزیر شی، میخوای سفیر شی.
اشتباه بزرگ چشم و همچشمی و اینکه ما میخوایم میدانامون رو با بقیه عوض بکنیم. یعنی ای کاش من تو میدان فلانی بودم.
برو ببین شما تو این شخصیت سیاسی اجتماعی چقدر خانواده هاشون مشکل تربیتی دارن، چقدر بچه هاشون انحراف پیدا کردن. ببین افضل اعمالش این بوده بشینه بچه‌اش تربیت بکنه. شهوت سیاسی، شهوت سفارت، شهوت مدیریت، شهوت سردار شدن، شهوت وزیر وکیل شدن، ول کردن خانواده ها رو همینجوری به امون خدا. اصلا این خانواده عقب افتاده است، بنده خدا خوراک بهش نرسیده.
در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و صرف وقت میکنیم، اما برای نماز خوندنش، برای آشنا شدنش با قرآن، با مسائل دینی، نه هیچ اصلا وقتی نمیذاریم. اینا رو نمیشه انسان به حساب خدا بگذاره. یعنی بگه خدای این بچه رو من تربیت کردم برای تو.
گفتیم که عمل یعنی کار، یعنی تمرین. همونطور که ما در کمالات حسی، خیالی، وهمی و عقلیمون عمل میکنیم و در اثر عمل به یک دارایی و قدرت میرسیم، در کمالات بخش انسانیمون که بخش پنجم ما هست، یعنی بخش فوق عقل، هم داستان همینطور هستش. خداوند تبارک و تعالی برای ما در دین اسلام یک سلسله اعمال قرار داده که اگر افراد اونها رو انجام بدن به دارایی های انسانی میرسن و متناسب با شرایط زیستی بهشت بار میان، تربیت میشن اساسا. متاسفانه در اثر غلبه عادت فهم این قضیه از ذهن ما دور شده، یعنی شیطان آمده، قوه واهمه ما آمده، همین قاعده ساده رو برای ما پوشونده. فهم این مسئله که آقا شما به هر کمالی بخوای برسی، چه کمال جمادی، چه کمال نباتی، چه کمال حیوانی، چه کمال فرشته‌ای و چه کمال انسانی، باید کار بکنی. هیچ کمالی بدون تمرین به دارایی تبدیل نمیشه، اساسا شخص جزء دارایی‌هاش نخواهد شد. بنابراین ما مثلا تو مسائل حسی میفهمیم که مثلا اگر بخوایم یه رشته ورزشی کار کنیم، میدونیم که باید بریم باشگاه تمرین کنیم، اینو شک نمی‌کنیم، میریم به طور طبیعی و معصومانه انجام بدیم. در مورد کمالات خیالی هم همینطور هستش، در مورد کمالات وهمی همینطور هستش، در مورد کمالات عقلی و مطالعاتی و علمی هم همینطور است. اما وقتی که نوبت به کمال انسانی میرسه، ما از میدان فرار میکنیم. یکی از اشتباهات بزرگی که ما انجام میدیم حلهول خوری هستش. حلهول خوری غیر از غذا خوریه. یک کسی میبینه که مثلا یه بعد صبح نهار میخوره، صبحونه میخوره، بعد آره یا نهار میخوره یا نمیخوره، شب شام میخوره، بالاخره غذا میخوره، وسطش هم حلهوله نمیخوره که بعد غذا بشه. ما میایم تو عالم مسلمانی یه موقعهای حلهوله میخوریم، یعنی هیچ وقت غذای کامل گیرمون نمیاد. چرا؟ چون همش نوک میزنیم. یه روزی مثلا چند روز روزه میگیریم، یه ذره قرآن مثلا یه ذره روحانی قرآن یاد میگیریم، تو بطن نمیریم هیچ وقت قرآن جزء وجود ما بشه. همه روحانی قرآن رو بلدن، ولی خب مثلا قرآن رو عده کمی باهاش اونس دارن یا میفهمنش. فقط این میشه حل حول خوری، یعنی یک عمل ثابت مداوم رو در پیش نمیگیریم که یک بابی از خیر رو روی ما باز بکنه. اینکه علی علیه السلام هر کاری شروع میکنید حداقل یک سال مداومت کنید، برای اینکه تو یک سال شخص به چی میرسه؟ به دارایی میرسه وقتی روی عمل مداومت بکنه. مثلا میخواد نماز شب بخونه، میخواد قرآن بخونه، میخواد تمرین کنه مطالعه بکنه، میخواد ادبیات عرب بخونه، میخواد منطق بخونه، میخواد نمیدونم روزه بگیره، هر کاری میخواد بکنه یه برنامه داشته باشه تا این آثار خودشو ظاهر کنه. ما میذاریم کارا رو انجام میدیم، حمالیاشو میکنیم، اون موقعی که قراره میوه بده رهاش میکنیم. ولی اگر نه، روی کمال ما تمرکز کردیم، نبریم، قطع نکنیم ارتباطو، بعد از یه مدت میبینید که یه دریچه روی آدم باز میشه، انسان به یه شادی و آرامش میرسه. حل حول خوری قدرت به انسان نمیده. علامت این که شخص کمال رو تونسته دریافت بکنه این استش که شخص به قدرت و شادی و آرامش حتما میرسه. پس عمل که باید داشته باشیم، حالا این کدوم عمل رو ما انتخاب بکنیم، این خیلی مهمه. من کدوم عمل رو انتخاب بکنم که به من کمال میده، به من قدرت میده، برای من میتونه دری از خیر، شادی، آرامش رو باز کنه، بالاخره من به یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی متصف میشم. علی علیه السلام فرمود شما یکیشو اگه بتونید بگیرید، حتی یه صفت خوب رو صفتش بکنید دیگه، یعنی اسم بشه برای شما بمونه، من میپسندم، شما رو نجات پیدا میکنه. ولی وقتی که اصلا ماهی حل حول خوری کردیم، یا رفتیم صرف نمیدونم زمینه قفار بودن فراهم شده یا قفور بودن فراهم شده نکردیم، زمینه ستاریت فراهم شده ولش کردیم، بدترش کردیم، یعنی میخواستیم ستار شیم خبرچین شدیم، به جای اینکه از زمینه ها یه اسمگیری قدرت شادی و نورش رو بگیریم، چیشو گرفتیم؟ نارش رو گرفتیم. گفتیم که هر برخوردی، هر انتخابی، در هر انتخاب، ارتباط، رفتار و چینش فکری یک نار وجود داره، یک چی؟ نور وجود داره. زیرک کسی هستش که نورش رو میگیره و نارش رو رها میکنه. خب الان میخوام راجع به بهترین عمل زندگی هر کس سخن بگیم. شما در روایات که نگاه بکنید، احسن اعمال و افضل اعمال یکی نیستش اصلا. ده ها روایت دارید فرموده افضل الاعمال این، افضل الاعمال اون، و بالاخره آدم میگه خب بالاخره افضل الاعمال کدو بشه. ببین حضرت داره با این با ما حرف میزنه که شما وقتی میگیم افضل اعمال، دنبال یه چیز نگردید. افضل اعمال به تعداد آدم ها چیه؟ فرق میکنه. همونطور که در تغذیه جسم به تعداد آدم ها ما افضل اعمال داریم، ولی روش های کلی برای همه وجود داره، اما به تعداد هر آدم یه دستور عمل ویژه وجود داره. در زمینه روحی هم همینطوره، ما یه سلسله دستورات کلی داریم که هر که انجام بده قشنگه، براش خوبه، راهی براش پیدا میشه، اما هر فردی باید جداگانه ویزیت بشه، یعنی هر فردی، تک تک افراد باید جداگانه ویزیت بشه. مثل یک کسی میبینی دکتر، یه کسی باید دست کنه جیبش جلو همه صدقه بده، یه کسی که دست کنه جیبش جلو همه صدقه بده میره جهنم، اون باید داره مخفیانه صدقه بده. یک کسی باید طلبه شه، یک کسی اصلا نباید طلبه شه. یعنی به تعداد آدم ها فرق میکنه. پس وقتی راجع به افضل اعمال صحبت میکنیم،
افضل عمل یعنی اونی که تو رو شبیه خدا میکنه، افضل عمل یعنی اونی که برای تو یک راهی برای کمال، برای شدن باز میکنه و یک اسمی رو به تو میده.
مثال بزنم، شما وقتی که میگید میخوام شبیه الله بشم، فهمو تخلق به اخلاق الله. خب بله، این فرمول کلی خیلی هم خوبه، همه باید متخلق به اخلاق الهی بشن دیگه، خیلی خوب. اما یه کسی میبینه که یه مادر خوش اخلاق داره، یه پدر خیلی خوش اخلاق و مهربان داره، ژن قدرتمند خوش اخلاقی رو دادن به این بچه، این بچه هم بزرگ میشه میبینه خوش اخلاقه. این حالا الان میخواد اسمگیری بکنه، چجوری میتونه اسمگیری بکنه؟ این اصلا ذاتاً ژنتیکی مقداری صبوری، حلم داره با خودش اصلا. توجه فرمودید؟ این اسم رو دیگه دریافت کرده، داره به برکت پدر مادرش. یه موقع‌هایی هم بله در تهدید قرار میگیره، باید این اسمو حفظ کنه. ولی این بچه می‌بینی مثلا فرض بفرمایید ژن حسادت توش قوی بوده، خوش اخلاق بودن اما حسود هم بودن. حالا این بچه الان وقتی بزرگ میشه الان میخواد مقابله بکنه، باید با چی مقابله بکنه؟ با حسادت باید مقابله کنه. افضل اعمال، دقت کنیم، همیشه اینجوری چینشش یادتون نره. افضل اعمال یعنی اول شما مار و عقربه ها رو، حیوانات درنده رو از بهشت خودتون باید دور کنید، از زمین آخرتیتون. بعد حالا کاخ بذارید، باغ بذارید، نمیدونم همسران بهشتی بذارید، دوستان بهشتی بذارید، شراب بذارید، نهرها رو. بعد اول این کار رو کردید، یه خونه رو که شما میخواید بسازید چجوری میسازید؟ اول آشغالش رو میریزید بیرون یه زمین رو صافش میکنید، تمیزش میکنید، بعد توش میسازید یه خونه ای رو، درسته؟ پس هر کس فرق میکنه. الان سبک زندگی هر آدمی باید یه نظام اختصاصی داره، نظام عمومی داره. در نظام اختصاصی من الان یه زن بد اخلاق نصیبم شده، برادرم یه زن خوش اخلاق نصیبش شده، یا یه خانومی خودش یه شوهر بد اخلاق داره، خواهرش شوهر خوش اخلاق داره. الان افضل اعمال برای این خواهری که شوهرش بد اخلاقه با اونی که شوهرش خوش اخلاقه یکی نیست، چون میدانی که سر راهش آمده با میدانی که سر راه خواهرش آمده فرق میکنه. اشتباه بزرگ چشم و همچشمی و اینکه ما میخوایم میدانامون رو با بقیه عوض بکنیم، یعنی ای کاش من تو میدان فلانی بودم. نه، اگه اون یه شوهر خوش اخلاق داره و تو یه شوهر بد اخلاق داری، اگه اون یه زن خوش اخلاق داره شما یه زن بد اخلاق داری، جهنم او و میدان عمل او با مال تو فرق میکنه. بله اون از نظر همسر شاید مشکلی پیدا نکنه، ولی قطعا تو جاهای دیگه خداوند براش میدون قرار خواهد داد که باید تو اون میدون مبارزه بکنه. هیچ کس بدون میدون نیست، اینو یادتون نره، هیچ کس بدون باشگاه بدون میدان نیست. پس افضل اعمال این هستش که من الان یه پدر و مادر پیر دارم، نق میزنن، قر میزنن، توقع زیاد از من دارن، همین که پیر میشن اخلاقشون هم بچگانه میشه، بهانه گیری دارن میکنن. افضل اعمال من این نیستش که بگم که خب گور پدر و پدر مادر ولش کنم من برم تبلیغ کنم مردم رو بسازم. وقتی الان پدر مادرش پیشش هستن بهش نیاز دارن، این عمله به قرآنه. بعد به پدر مادر رو حذف کنه یه جوری، بعد بگه خب میخوام برم مثلا دانشمند بشم. و الان زمینه عمل همین الان فراهم، همین الان این کارو بکن دیگه. میخوای بری دانش به دست بیاری که بعد از دانش حالا آیا عمل بکنی یا عمل نکنی؟ و عملش الان گذاشتن جلوت دیگه، همینه، همین برو عمل بکن الان. ما اولیای خدا وقتی میدن یه طلبه بار علمی زیاد شده میگفتن درس نیاید، طول بچهت میفهمو درس نیایید، یه چند روزی کم درس بیایید، یه ذره پیش زن بچهتون باشید، یه ذره به خانوادتون برسید. ما سبکای غلط، یعنی سبکایی که فقط شهوتهای خودمون ارضا میشه توش انتخاب میکنیم، حالا بقیه له شدن. این یه افضل اعمال نیست، این یه عملی است که تو شهوتت گرفته این کار کنی. میخوای آخوند شی، میخوای عالم شی، میخوای دکتر شی، میخوای مهندس شی، میخوای وزیر شی، میخوای سفیر شی. برو ببین شما تو این شخصیت های سیاسی اجتماعی چقدر خانواده هاشون مشکل تربیتی دارن، چقدر بچه هاشون انحراف پیدا کردن. افضل اعمالش این بوده بشینی بچهش تربیت بکنه. شهوت سیاسی، شهوت سفارت، شهوت مدیریت، شهوت سردار شدن، شهوت وزیر وکیل شدن، ول کردن خانواده ها رو همینجوری به امون خدا. اصلا این خانواده عقب افتاده است بنده خدا، اصلا خوراک بهش نرسیده. آقا این چه جور زندگی کردنه؟ این همش فرار از میدانه، تمامش رفتن به شهوت‌های مختلف، شهوت سیاسی، شهوت اجتماعی، شهوت اقتصادی، شهوت درسی، شهوت طلبگی، شهوت مهندسی و دکتری، شهوت نویسندگی، شهوت مداحی، همه شهوت‌های مختلفه. آقا باید ببینید تو میدان شما چیه؟ یعنی الان تو زندگی شما وقتی خدا زمینه اسم رو گذاشته از اسم فرار نکن. همین زنت شروع کن ببینم چیکار می‌کنی، همین شوهرت شروع کن ببینم چیکار می‌کنی. میتونی حلیم شی، میتونی غفور شی، میتونی صبور شی، میتونی شاکر بشی، اسم دریافت کن دیگه ها. از سختی‌های زندگیت میتونی حلم رو در بیاری، شکر رو در بیاری. اسم زمینه، اسم خدا برات فراهم کرده. بالاخره خدا یه جای کار تو زندگیت گره میزنه، یا مشکل اقتصادی میاره، یا مریضی میاره، یا بدهکاری میاره، یا ورشکستگی میاره. این زمینه خدا فراهم میکنه که تو از اون بکشی بالا بیای به خدا نزدیکی. ما همش از میدان داریم فرار میکنیم، بعدم با خدا کلکل میکنیم که خدای حالا که ما رو به این چیزا مبتلا کردید عقدش میاد سراغمون، بعدم میخوام تلافی کنیم، مثل تلافیایی که ما رو به زوم ما میکنیم. خدا میگه بابا من اصلا داستان این بوده که من گفتم شما غذا نخورید که شما بخش انسانیتون قوی شه، ما واقعا بزرگ و کوچیکمون هم نمیفهمن اینو. یعنی بابا خدا بالاخره میگه من گفتم غذا نخورید که این تغذیه بخش حیوانی کم شه بخش انسانی غذا بخوره. ما میبینید که سفره‌های افطارمون خیلی وحشتناکه، همش عقده‌ای سفره میندازیم ما، اصلا به روی خودمون هم نمیاریم که بابا اصلا داستان روزه داستان بوده، امتحان بوده اصلا، برای این بوده که من مثلا حالا قوی شم دوباره ببینم همون آشو همون کاسه، هیچ فرقی نمیکنه، اصلا به روی خودمون هم نمیاریم. یعنی ما دائما داریم از زمینه ها و میادین شدن فرار میکنیم. به هر چی هم که دل میبندی خدا تو همون جایی که خوشت نمیادم ازت امتحان میگیره و زمینه اسمگیری رو برای تو تو همون میدون فراهم میکنه. زنشو طلاق میده، اون زن داشت طلاق میده، شوهر برای چیش باید طلاق میگیری؟ من دارم سختی میگشتم، خب اصلا داستان همین بوده دیگه، خدا یه کسی رو میذاره سر راه من بتونم یه زمینه فراهم بشه که بتونم اسم بگیرم بیام بالا.